آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه های سیاسی بنده غفوری و سایر همکارانم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان بر ادامه تلاش ها برای گسترش روابط دوجانبه این کشور با کشورهای همسایه تاکید کرد. الهام علیف که به مناسبت آغاز سال نو میلادی سخن می گفت، افزود گسترش روابط این کشور با همسایگانش در زمینه های سیاسی، اقتصادی و تجاری باعث تقویت ثبات منطقه شده است. رئیس جمهور آذربایجان همچنین تاکید کرد روابط باکو با کشورهای همسایه در سال 2019 همانند سال 2018 میلادی برای جمهوری آذربایجان از اهمیت زیاد برخوردار خواهد بود. اهمیت همکاری میان کشورهای همسایه بر کس پوشیده نیست. بدیهی است که همکاری های کشورهای همسایه در منطقه با تضمین صلح و تقویت امنیت کشورهای منطقه خواهد انجامید. در دو دهه گذشته ایران همواره خواستار مشارکت در بخش کشاورزی جمهوری آذربایجان بوده است. با توجه به برخورداری ایران از فناوری بومی در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی، ایران مایل است کشورهای همسایه و دوست نظیر جمهوری آذربایجان را در زمینه کشاورزی نیز یاری کند. در حال حاضر ایران در بخش های صنعتی و دارویی در جمهوری آذربایجان فعال است. حضور ایران در بخش کشاورزی جمهوری آذربایجان می تواند اقتصاد این کشور همسایه را در بخش های غیر نفتی بیش از پیش تقویت کند، موضوعی که به شدت مورد نیاز دولت الهام علیف است. بر رغم ابراز تمایل تهران طی دو دهه گذشته، باکو در این ارتباط رغبت چندان نشان نداده است. در حالی که مشارکت ایران می تواند افزایش تولیدات کشاورزی و باقی جمهوری آذربایجان را تضمین کند، در همین ارتباط رشاد حسنوف کارشناس اقتصادی جمهوری آذربایجان گفته است مشارکت ایران در صنعت کشاورزی تجربه خوبی برای جمهوری آذربایجان است. ایرانی ها در مقایسه با کارآفرینان محلی در اکثر موارد 3 برابر یا 4 برابر محصول بیشتر تولید کردند. آنها از طریق سرمایه گذاری و بهره گیری از فناوری های نو و سایر شیوه ها محصول بیشتر تولید می کنند. این اظهار نظر و اظهار نظرهای مشابه از سوی کارشناسان آذری حاکی از توانایی ایران برای توسعه بخش کشاورزی جمهوری آذربایجان است. بدیهی است که در صورت ابراز تمایل راهبران باکو، جمهوری آذربایجان طی سالهای آینده می تواند بار دیگر به صادر کننده محصولات کشاورزی و باقی در منطقه تبدیل شود. رسانه های باکو از تیراندازی نیروهای مرزبانی قزاقستان در بحر خزر به سوی ماهیگیران جمهوری آذربایجان و مجروح کردن یکی از آنها خبر داد. در این ارتباط نیروی مرزبانی قزاقستان گزارش داد ماموران مرزی این کشور برای متوقف کردن یک کشتی ماهیگیری جمهوری آذربایجان که وارد آبهای قزاقستان در بحر خزر شده بود ناگزیر به تیراندازی شدند. مرزبانان قزاقستان در جریان بازرسی از کشتی توقف شده 40 ماهی خاویاری، وسایل ویژه صید قاچاق ماهی، وسایل ارتباطات ماهواره‌ای و امکانات ناوبری کشف کردند. ادامه قاچاق ماهیان خاویاری از سوی ماهیگیران جمهوری آذربایجان در حال است که کشورهای ساحلی خزر در آخرین نشست خود در بندر اکتاوی قزاقستان در زمینه رژیم حقوقی جدید بحر خزر توافقهای به عمل آوردند. با وجود این ماهیگیران آذری همچنان به آبهای سایر کشورهای خزر سرکشیده و به صید غیرقانونی اقدام میکنند. این اقدام ماهیگیران آذری نشان دهنده توجیه نشدن آنها توسط اداره های زیرآب در جمهوری آذربایجان است. پیش از این نیز ماهیگیران آذری به اقدام های مشابه دست زده بودند، در حالی که چارچوب بهره برداری از منابع آبزیان خزر برای 5 کشور ساحلی تعریف شده و تمهیدات به این منظور اندیشیده شده است. با ادامه برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما هستیم. پس از مدت ها فعالیت آزمایشگاه بیولوژی آمریکا در گرجستان، تعداد تلفات افراد مبتلا به بیماری زکام خوگی در این کشور به شکل نگران کننده رو به افزایش است. بر اثر شیوه بیماری زکام خوگی در گرجستان تا کنون 8 تن جان باختند و تعداد دیگر در انتظار مرگ هستند. در این ارتباط امیران گمکرالیزه رئیس مرکز ملی نظارت بر بیماری و بهداشت عمومی گرجستان گفت در حال حاضر 144 مورد ابتلا به ویروسی H1N1 یا زکام خوگی در این کشور مورد تایید قرار گرفته است. مقام های وزارت بهداشت گرجستان هفته گذشته نیز از مرگ 2 زن در غرب گرجستان بر اثر ابتلا به زکام خوگی خبر داده بودند. پاتا امنادزه مسئول علمی مرکز ملی کنترل بیماری و بهداشت عمومی گرجستان گفته است در حال حاضر شیوع ویروسی زکام در گرجستان در بالاترین سطح قرار دارد و در مقایسه با سال گذشته تعداد مراجع کنندگان به بیمارستان‌ها 2 برابر افزایش یافته است، در حالی که آنتی‌بیوتیک ها نیز روی ویروس زکام عمل نمی کنند و گاه تأثیر منفی بر بدن بیماران دارند. زکام خوگی یک بیماری ویروسی است که همه ساله موارد از ابتلای انسان ها به این بیماری در سراسر جهان گزارش می شود. با وجود این ابتلا به بیماری های خطرناک و غیر قابل کنترل در جمهوری های قفقاز جنوبی و آسیا مرکزی به ویژه گرجستان ممکن است علت های دیگری داشته باشد، به ویژه که طی 7 سال گذشته انواع بیماری های عفونی با منشأ ناشناخته و نامشخص در گرجستان، جمهوری آذربایجان و برخی از جمهوری های آسیا مرکزی نگرانی مقام های این کشورها را برانگیخته است. بروز این بیماری ها در کشور گرجستان بسیار جدی بوده و حتی با واکنش های برخی از سیاستمداران گرجی مواجه شده است. بسیاری از کارشناسان تأسیس مراکز با عنوان آزمایشگاه بیولوژی آمریکا در گرجستان و سایر کشورهای منطقه را علت بروز این بیماری های عفونی با منشأ نامشخص قلمداد کردند. از جمله می توان به مرکز آزمایش های بیولوژی ریچارد لاگر در گرجستان اشاره کرد. این مرکز در سال 2011 میلادی با کمک های مالی آمریکا در حومه تیفلیس راه اندازی شده است. وزیر اسبق امنیت گرجستان اخیراً گفته است آزمایش های بیولوژی خطرناک در این مرکز و چند آزمایشگاه دیگر که وابسته آمریکا و انگلیا هستند در خاک گرجستان در جریان است. ایگر گیورگادزه که در مسکو به سر می‌برد در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد مرکز آزمایش‌های بیولوژی ریچارد لاگر با هدف کاهش پیامدهای سلاح‌های کشتار جمعی و توسعه روش و ابزارهای این حوزه در گرجستان فعال شده است، اما در عمل نهادهای رسمی آمریکا آزمایش‌های بر روی افراد زنده با هدف توسعه سلاح‌های بیولوژی انجام می‌دهند. این اعتراف و اعتراف‌های مشابهی برخی سیاستمداران گرجی نشان می‌دهد که آزمایشگاه‌های بیولوژی آمریکا در اراضی گرجستان و دیگر جمهوری‌های قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی می‌تواند علت اصلی بیماری‌های نظیر زکام خوگی در گرجستان محسوب شوند. بدیهی است در صورتی که فردی مبتلا به بیماری عفونی نظیر زکام خوکی باشد با دارو درمان می شود، اما زمانی که فرد توسط آزمایشگاهی میکروبی نظیر آنچه آمریکا در قفقاز به دنبال آن است به این بیماری ها مبتلا شود، درمانش با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. مجلس ملی چین پیمان سازمان همکاری شانگهای برای مبارزه با افرادگرایی را تصویب کرد. وانگ شیاو هونگ معاون وزارت امنیت عمومی چین در پی تصویب این پیمان 35 ماده‌ای در مجلس این کشور گفت با این معاهده زیربنای قانونی برای مقابله با افرادگرایی و افزایش همکاری‌های امنیتی میان اعضای سازمان ایجاد شده است. مصوبات سازمان همکاری شانگهای برای اجرایی شدن طبق عرف معمول در کشورهای مختلف جهان باید در نهادهای قانونگذاری اعضا بررسی و تصویب شود. پیمان مبارزه با افرادگرایی در این سازمان نیز به منظور اجرایی شدن در مجلس ملی چین تصویب شده است. سازمان همکاری شانگهای سال 2001 میلادی با هدف مبارزه با تروریسم تأسیس یافت. جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای ناظر این پیمان است. مقرر شده است که در سال آینده موضوع عضویت ایران در سازمان شانگهای بررسی شود. این سازمان با جمعیت بیش از 3 میلیارد نفر و وسعت معادل 35 میلیون و 972 هزار کیلومتر مربع یکی از بزرگترین قدرت‌های منطقه جهان به شمار می‌رود. افرادگرایی یکی از معضلات حال حاضر کشورهای عضو سازمان شانگهای به ویژه پاکستان، هند و اعضای آسیای مرکزی آن است. یک مقام وزارت امور خارجه ازبکستان اعلام کرد کشورش مصمم به گسترش روابط دوجانبه منطقه‌ای و بین المللی با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت تاثیرگذار در منطقه است. الهام نعمتوف معاون اول وزیر امور خارجه ازبکستان در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد تاشکند در چارچوب منافع ازبکستان تلاش ها برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران را در زمینه های مختلف افزایش خواهد داد. ازبکستان از جمله کشورهای حوزه تمدنی ایران زمین محسوب می شود. در واقع ازبکستان پر جمعیت ترین کشور آسیای مرکزی است که در حوزه تمدنی فرهنگی و تاریخی ایران زمین قرار می گیرد. ایران برای این کشور اهمیت بسیار زیاد قائل است و ضمن تاکید بر گسترش رابطه با این جمهوری آسیای مرکزی اعلام کرده است برای گسترش روابط با این کشور هیچ گونه محدودیت قائل نیست. ازبکستان علاوه بر زبان فارسی و بسیاری از هنرهای ایرانی به عنوان هنر بومی می نگرد و مردم این کشور برای زبان و فرهنگ ایران زمین اهمیت بسیار زیاده قائل هستند. با پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. We'll be right back.